ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رسانه‌های حکومتی ویدیویی از اعتراف اجباری یک زن که در ارتباط با حجاب اجباری بازداشت شد منتشر کردند. سامان یاسین خواننده معترض در پیامی صوتی از زندان بر بیگناهی خود تاکید کرد. و مولوی عبدالحمید خواستار تغییر در سیاست‌های 44 سال گذشته شد. در پی انتشار ویدیویی از مزاحمت چند هوادار حکومت در کرج برای دختری که حجاب اجباری ندارد، مقام‌های امنیتی از بازداشت این دختر خبر دادند و رسانه‌های حکومتی ویدیویی از اعتراف اجباری او منتشر کردند. در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شده بود، این دختر به فردی که خود را ضابط قضایی معرفی می‌کند و او را مجرم می‌خواند می‌گوید از تهدید نمی‌ترسد. رسانه‌های حکومتی روز جمعه ویدیویی از اعتراف اجباری این دختر منتشر کردند که میگویند عصبانی بوده است. فرماندهی انتظامی استان البرز خبر بازداشت این دختر را تایید کرد. به رغم سرکوب‌های حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری ادامه دارد. سامان یاسین خواننده رپ که از حدود 10 ماه پیش زندانی است، در پیامی صوتی از زندان گفت با اینکه هیچ جرمی مرتکب نشده اما حدود 10 ماه است بلا تکلیف است و قاضی صلواتی به او اجازه انتخاب وکیل نمی‌دهد.
آقای صلواتی، قاضی پرونده من اجازه نمی‌ده هیچ وکیلی انتخاب کنم. نزدیک 10 ماه اصلا به من اجازه نداده که حتی یک وکیل انتخاب کنم بره رو پروندم، پروندم رو بخونه، چه برسه این که رو پروندم کار کنه.
این خواننده زندانی با اشاره به این که قاضی حتی به وکیل تسخیری هم اجازه دسترسی به پرونده را نداده است، از مردم خواست که صدایش باشند. پس از بازداشت این خواننده در مهر ماه سال گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی مجدد پرونده را پذیرفت و این پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر خواستار تغییر اساسی در سیاست داخلی و خارجی کشور شد و گفت سیاست‌های 44 سال گذشته باید تغییر کند.
سیاست های داخلی و سیاست های خارجی نیاز به تغییرات دارند. سیاست های 40 سالان، 44 سالان سیاست های هستند که جواب ندادند.
معترضان در زاهدان روز جمعه پس از برگزاری نماز بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و برای دومین هفته پیاپی راهپیمایی سکوت برگزار کردند. از سوی دیگر دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان روز جمعه بار دیگر قطع یا با اختلال شدید همراه شد. اجازه بدید درباره صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همراه بشیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه روی خط ارتباطی رادیو فردا با ماست. درود میگم آقای رحمانی. شما صحبت‌های امروز آقای عبدالحمید رو شنیدید، چطور ارزیابی میکنید صحبت‌های امروز او رو؟
ببینید، سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا. ببینید، یک روحانی معترضی که تحت فشار بود همواره اهل سنت نسبت به اهل روحانیون اهل شیعه، با جنبش زن زندگی آزادی و کشتار مهمان پارسال، البته قبلا این نظر داشته، به نظر من بیشتر به جامعه مدنی نزدیک شده. مطابق این مواضع هوشیارانه ای گرفته است که خواسته های خودش با کل خواسته های جامعه ایران همسو کرده است. مواضعش هم چنین است. ما ایرانیم، چه شیعه چه سنی چه بهایی، این خیلی مهم هست. ما ایرانیم، باید حجاب اختیاری باشد. ما ایرانیم، باید حقوق برابر داشته باشیم. در این حال روش هایی هم که در حمایت خودش گرفته بسیار تیزهوشانه است، با عملیات مسلحانه حمله مخالفت میکنه، از این میگه به دادخواهی خودش تاکید میکنه. به نظر من مولوی قبل هم نشان داده است که میتواند یه چهره ملی باشد، یعنی در این حال که مذهبی است، نماینده اهل سنت سیستان و بلوچستان و مناطق بخشی از اون نشینه، در این حال به خاطر داشتن مسجد مدنی و فشارهایی که میاد یه چیزم اشاره کنم. اخیرا صد سیستا طلبه مسجد مکی رو که بیرون کردن به افغانستان و افغانستان ها تون رو نمیپذیرن، به خاطر اینکه اینا طلبه های مدنی در حقیقت مولوی به شدت هم تحت فشار هست. ما میدانیم برخی از شهرهای بلوچستان، سیستان و بلوچستان و روستاها بعضی از شناسنامه نداره. جمهوری اسلامی بدترین شکل با مقاومت مولوی عبدالحمید و مسجد مکی مقاومت کرد. تاکید بود که من اینو به شما بگم، 130 نفر لاغل بارداشت کردن و این رو فرستادن عبدالله افغانستان، اینا میگن مولمانیش ایرانی هم. شما نگاه کنید چه فشاری به مولوی عبدالحمید و مسجد مکی میارن به خاطر که مواضع مدنی اصولی گرفته است.
آقای رحمانی، موضوعی که اینجا مطرح هست اینه که این دومین هفته است که معترضان در زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار میکنن، خواسته ای که به هر حال دلایل مذهبی و دینی داره به گفته آقای عبدالحمید، به احترام ماه محرم و کشته شدن امام سوم شیعیان هست. از اون ور هم امروز آقای عبدالحمید واکنش نشان داد به قرآن سوزی که در سوئد انجام میشه، اون رو اهانت به مقدسات همه ادیان و مذاهب دانست و به موضوع حجاب زنان هم اشاره کرد و گفت که کسانی که با حجاب اجباری مخالف هستن ناراضیان، میخوان با برداشتن حجاب نافرمانی مدنی خودشون رو نشون بدن و باز هم مثل گذشته زندان و شکنجه جواب نمیده. به هر حال حجاب هم یک موضوع دینی هست. آیا فکر میکنید که شخصی که به هر حال یک روحانی محافظه کار همیشه تا پیش از دست کم این اعتراضات یک سال اخیر، او به عنوان در واقع منتقدانش شاید بهتر باشه بگم که او رو به عنوان یک روحانی محافظه کار میدونستن، اما الان گرفتن چنین مواضعی، هم دفاع از موضوعات دینی مذهبی و هم از اون طرف دفاع از زنانی که نمیخوان حجاب داشته باشن، این رو چطور میشدی؟ آیا او رویکردش عوض شده؟ یعنی این رو میخوام ببینم که تحلیل شما چه هست.
ببینید مثلا ما در قسمت ایران با اونجا زندگی میکنیم، به سوزاندن یک کتاب در این برای نقدش نیست. شما میدونید هر کتاب مقدس رو نقد کنیم، باور نداشته باشید نقدش کنیم، ولی سوزاندن یک نوع تحریک کردن یه باید بگن. خب مولوی موضع میگیره، ولی اینکه هیچ کتاب مقدس که نباید سوزان میشد، هیچ کتاب یا نباید سوزان، هیچ کتابی، تاکید من هیچ کتاب یا نباید سوزان. اما بیان به موضع مولوی در مورد حجاب بپردازیم. مولوی قبل از این دومین روحانی که گفته بهائیان حق شهروندی دارن، اولین نفر این آقای چیز گفت، آقای منتظری گفت، امروز علوی بروجردی میگوید که قبلا پدر بزرگش با روحانیت به شدت مخالف بود، امروز مولوی میگوید. مولوی ورودش هم به حجاب در حقیقت هم مذهبی است. میگه برخی از خانم‌هایی که به حجاب اعتقاد دارن به خاطر سختگیری شما حجاب بر میدارن و موضعشان یک موضع سیاسی است. یعنی در حقیقت داره میگه حجاب اجباری و عکس خودش مبدل شده. من به عنوان یک روحانی با زبان خودش میگه، نمیگه حجاب آزاد بردارید حجابو، میگه برخی اونهایی که حجاب هم اعتقاد دارن بر میدارن، پس این مسئله سیاسی، شما هم به حجاب به عنوان یک سلطه سیاسی نگاه میکنید. یعنی حجاب در جمهوری اسلامی از نظر آقای خامنه‌ای حرامش سیاسی است، دیگه حرام شرعی سر جای خودش، یعنی حرام سیاسی است. حرام سیاسی یعنی چی؟ رب پیدا میکنه مصلحت نظام. خب نظامی که حجاب اجباری میکنه دیگه نمیدوند از شکل شرعی حجاب دفاع کنه. دفاع شرعی حجاب امری اختیاری است. همه روحانیون محافظه‌کار اینو میگن، روحانیون محافظه‌کار میگن آقا جا شما حجاب سرت نکن، به خدا پاسخ بدی، نه قرار به حکومت بدی. هیچ روحانی محافظه‌کار غیر حکومتی نمیتواند از چیز اجباری حمایت کند، چه روحانی شون چه روحانیش چیه، منطقه اون شرط میذاره اقا. این من اینه قبول دارم، اگه قبول نکنی در چارچوب دین من نیستی. جمهوری اسلامی در تشار میآورد و سلطه کرده سجابه
بسیار سپاسگزارم تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه روی خط ارتباطی رادیو با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2023 زنان از روز 20 ژوئیه 29 تیر ماه با میزبانی مشترک استرالیا و نیوزلند آغاز شده و تا 20 اوت 29 مرداد ادامه خواهد داشت. مرضیه نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دوسلدورف آلمان، در گفتگو با همکارم مهدی طاهپاس درباره این دوره جام جهانی فوتبال زنان توضیح داده.
افزایش تیم ها باعث شده که جذابیت بیشتری رو برای این مسابقات پیش بینی کنند و امروز خیلی از خبرها توی آلمان معطوف به این بود که تلاش دارن مسابقات رو زنده پخش کنند و بسیاری از آلمانی ها خیلی مشتاقن که این مسابقات رو از تلویزیون به صورت زنده بتونن که ببینن. افزایش این تیم ها مسئله بازیکن با حجاب مراکش و اتفاقات حاشیه‌ای که توی این چند روز توی اخبار میاد باعث شده که همه مشتاقانه پیگیر این مسابقات باشن.
و از آسیا من به لیست تیم‌ها که نگاهی میانداختم دیدم که از غرب آسیا تیمی حضور نداره و گویا فوتبال زنان در شرق آسیا توجه بیشتری بهش میشه و رونق بیشتری داره. چه هست ماجرا؟ حالا بعدش میریم سراغ ایران.
بله درسته، همونطور که گفتید خب ژاپن بسیار موفق بوده و توی این مسابقات دوره‌های قبلی، الان هم کره جنوبی و متاسفانه نه از غرب آسیا همچین اتفاقی هنوز نیفتاده و خیلی هنوز در اون جایگاهی قرار نگرفتن که بتونن اینجا نقش خاصی رو ایفا کنن متاسفانه.
و تیم ملی فوتبال زنان ایران شاید برای خیلی ها سوال باشه که با این تعداد تیمی که در جام جهانی حضور داره چرا خبری از تیم ملی فوتبال زنان ایران نیست؟ در چه وضعیتیه تیم فوتبال زنان ایران؟
تیم فوتبال زنان ایران کماکان درگیر مناقشات اولیه‌ایه که داشته. من سال 85 به عنوان نماینده فدراسیون تو مسابقات آسیایی همراه این تیم بودم، با اینکه اونجا قهرمان شدن توی بنگلادش، اما ما واقعا توی اردوی مسابقات درگیر، وقتی که یک بازیکن که خانم گل اون مسابقات هم بود مصدوم شد افتاد روی زمین، مناقشه پزشک این بود که قبل از اینکه اون رو درمان کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده، همه روی این افتاده بودن که بتونن روسری این رو از توی چمنها پیدا کنن. متاسفانه تلخه، ولی هنوز هم ما درگیر مناقشات اولیه هستیم که زنان ایران درگیرشن. حتی چند شب پیش ضدف آلمان یک برنامه ای راجع به فوتبال ایران، فوتبال زنان ایران داشت پخش میکرد که خیلی جای ناراحتی داشت که روی گزارششون اتفاقا اصلا به اون مسائلی که بانوان ما توی ایران درگیرش هستن برای فوتبال اشاره نشد و داشتن بیشتر سفید نمایی میکردن اتفاقاتی که در فوتبال زنان ما میافته.
و خانم نصیری، فکر میکنین که این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان چه تیم‌هایی مدعی باشند؟ اگر من اشتباه نکنم آمریکا پر افتخارترین تیم هست و بعدش تیم کشوری که شما در اون حضور دارین، کشور آلمان.
بله، آمریکا خیلی امیدواره و این امید براش هنوز وجود داره، اما من فکر میکنم که آلمان شانس زیادی داشته باشه و البته امیدوارم که امسال جام رو آلمان ببره، اگرچه که برای انگلیس هم خیلی دور از نظر نمیشه دونستش.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز بود با مرضیه نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دوسلدورف، در رابطه با رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2023 زنان. این مسابقات با تغییرات عمده‌ای امسال در مقایسه با دوره‌های پیشین همراه شده و مهمترینش افزایش تیم‌های حاضر در رقابت‌ها از 24 تیم به 32 تیم هستش. و آخرین خبر، وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داده وضعیت 9 شهروندی که حدود 10 روز پیش در اصفهان بازداشت شدند همچنان نامشخص است و هیچ یک از آنها تماس یا ملاقاتی با خانواده خود نداشته است. بازداشت شدگان شامل مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدا صادقی، سما اموشاهی، مهشاد کشانی، محمد رضا قطبی زاده و دو نفر به نام های کوچک عرفان و امیرند و اونطور که وبسایت حقوق بشری هرانان نوشته در زندان دستگرده اصفهان و پاسداشگاه اداره اطلاعات به سر میبرند. مقام های قضایی جمهوری اسلامی ابراز نظری درباره بازداشت این نه شهروند نکردند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید.